بسم الله الرحمن الرحیم.
معمولا ما در روز جمعه و شب جمعه سعی میکنیم که اگه بشه یادمون باشه، سعادت داشته باشیم، راجع به حضرت تذکر بدیم. ولی چون روایات، حالا یه دونشم امشب میخونم، داره که منتظر باش. این یک. یه جمله هم بگم به اون آقایی که حدیث کسا خوند، البته اینو ایشون چیز نمیکنه، همه میگن که ما فقط حاجتای دیگه‌مون رو بذاریم کنار، فقط و ظهور رو بخوایم. اینم دستور ائمه نیست. هیچ جا به ما نگفتن در دوران غیبت کبرا و صغرا هیچ حاجتی از خدا نخواهیم، فقط فرج رو بخواهیم. توی دعاهایی هم که ائمه به ما یاد دادن، مثل دعای افتتاح و دعاهای دیگه، هم برای فرج دعا کردن، هم برای حاجتهای دیگه. بله، بگیم که مهمترین حاجت ما فرجه، ولی چون مهمترین حاجت ما فرجه، بیشتر از همه برای حضرت دعا میکنیم. اول و آخر حاجتهای خودمونم میگیم. میخوام یه جوری باشه که این جوانها که دارن تربیت میشن معتدل و مطابق با روایات باشن. دقت کردیم؟ پس این که حاجتهای دیگه منو نگیم، فقط اونو بگیم، مگه خدا دستش بسته است؟ مگه خدا قدرتش محدوده؟ خدا میتونه هزار تا حاجت بده. منتها ما میگیم خدایا تو این حاجتها اول و دوم و سوم، مثلا فرج امام زمانه، بعد مریضی بچه هامونه، بعد مشکلات مالیمونه، بعد چیه؟ چون وقتی میگیم که فقط این که نیستیم، این بی خوده. در درون من هم میخوام فرج بشه، هم بچه‌م مریضیش خوب بشه، هم مشکلات مالیم حل بشه، هم پیچا برطرف بشه. درست میگم آقای مهندس؟ درست گفتم. این خیلی مهمه. عرض کنم که در سال 60، حالا اب نداره دیگه، لازم نیست حتما منبر خیلی به اصطلاح رسمی و اینا باشه، که سال 60 بخواستم برم مکه اولین بار. اومدم از استادی که امام زمان رو به من معرفی کرده بود، رحمت الله علیه، خداحافظی کنم. گفتش که وقتی میخوای دعا کنی، برو زیر ناودان طلا پرده خانه خدا رو بگیر، برای فرج حضرت دعا کن. بعد به حضرت بگو یا امام زمان، من پول میخوام، من موقعیت میخوام، من خدمت میخوام. اینم قشنگه. ببینید حاجت داری ما؟ بگیم که خود یا صاحب، این استادم گفته، من روایت ندیدم، له حرف قشنگیه، گفت از خدا برای فرج امام زمان بخواه. به امام زمان بگو که حاجت رو منو شما بدیم. مثل این که ما وقتی پیش یه پادشاه میریم، باید پیش اون پادشاه یه چیز حسابی بخوایم، بزرگ. چیزای کوچیک رو به اون افرادی که به پادشاه نزدیک هستن و کوچکتر از خدا هستم بگیم. این قشنگه. پس ما اینجوری نیستش که فقط حاجتمون فرج باشه، چون نیستیم واقعا اینجوری. یعنی ما نمیخوایم مریضمون خوب بشه، نمیخوایم قرضمون داده بشه. الان یه نفر تو جلسه پیدا شد، گفت 30 میلیون تومان من بدهکاری. خدا بگم چیکارت کنه؟ دو ساله، یه سال و نیم، هی بهش میگم من چقدر بدهکارم؟ میگه فردا میگم پس بده، حالا میگم چقدر؟ میگه 30 میلیون. خب 30 میلیون من نمیتونم بدم الان. برای اینکه محتاج خلق نشم، خدا رحمت کنه، حاج آقا کمال مرتضوی میگفتش که گدایی کن که محتاج خلق نشی. حالا باید گدایی کنم 30 میلیون تو بدم. مرد حسابی هی میگم که بگو چقدره. پس ما یک، این که هی بگیم جمعه جمعه ظهور، بله جمعه شاید یه خود احتمالش بیشتره، اینم تو روایت نداریم. توقع امر صاحب که لیلک و نهاره، صباحا و مساء، و بعدم حاجتمون همه رو از خدا بخوایم. حاجت بزرگمون خدا فرج امام زمانه. از این به بعد اینجوری بگیم. شما به مدها آقا داوود بگو، اینایی که راجع به جمعه میخونن، این جوانای امروز که هیچی اطلاعات دینی ندارن، فکر میکنن فقط حضرت جمعه ظهور میکنن. ما چی میگیم؟ میگیم یصلح الله امره فی لیلتن، در یه شب خدا ظهور ایشون رو اصلاح میکنه. یه صلوات بفرستید. یه مهمونی داریم ما از مدینه اومده. شنیدی؟ شما شنیدی؟ یه مهمونی داریم از مدینه اومده. ایشون به ما یاد داده که روزای جمعه وقتی میخوایم برای امام زمان دعا کنیم این دعا رو بگیم: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. به روح حضرت رضا صلوات ختم. چون اون استاد سید من حاج آقا کمال مرتضوی که تو کوچه شتر دارون بود، در 33 سال پیش که من تازه منبر شروع کردم، این بغل منبر اولی من همین خونه بغلی بود، الان پلاک 14 شده، البته اون موقع آجوری بود بعد ساختم. اینجا که شروع کردم به منبر شبای جمعه تفسیری سوره یاسین میگفتم، از من قول گرفت که در هر منبر یه مسئله شرعی بگم، و الا من این همت رو ندارم. منم قولی که به ایشون دادم که حدود 25 سال مرحوم شده این کارو میکنم. معاملات حرام 6 است، 6 تاست معاملات حرام، یعنی وقتی داد و ستاد میکنیم کار حرومی انجام دادیم. اگر یه کسی پیش نمازی باشه کار حروم و عمدن انجام بده از عدالت میفته. ما دو تا واژه داریم، یکی معاملات باطل، یکی معاملات حرام. این 6 تا معاملات حرامه، یعنی غیر از این که باطله حرام هم هست، گناه هم کردیم. بعضی از معاملات ممکنه غیر از این 6 تا باشه باطل باشه ولی حرام نباشه. اینا حرام، از رو رساله دارم میخونم. یک، خرید فروش عین نجس، یعنی چیزی که نجسه خرید فروش کنیم، مانند مشروبات مسکر مسکننده. معاملاتش چیه؟ حرامه، یعنی کار گناه کردیم. و سگ غیر شکاری، مثلا این سگایی که مد شده برای لج، شما مذهبی ها خانوما و آقایون پیر مرد بیشتر از همه و پیر زن تو کوچه ها سگ گرفتن میبر. من گاهی که میبینم اینها رو میگم که حشرکم الله ما، چی بگم؟ اینا سگای غیر شکاریه، معاملاتش حرام، حالا غیر از این که باطل. و مردار، مردار یعنی مثلا یه گوسفندی که ذبح شرعی نکردم مرداره، نجسه، مردار. و خوک. و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود حرام نیست، مثل کود که غائط انسان به عنوان کود درخت اگه استفاده داشته باشه حرام نیست، ولی احتیاط در ترکشه، اونا معامله نکنن بدن همینطور. دقت کردید؟ پس عین نجس خرید و فروشش حرام است، یعنی گناهه. دو، خرید و فروش مال غصبی، غیر از این که مال خودت نیست، وقتی غصب کردی، غصب کردم حرام هم هست، یعنی کار معصیت و گناه انجام دادم. سه، چیزی که از نظر مردم بهش مال نمیگن، مثل حیوانات درنده. حیوانات درنده که درنده است مثل گرگ و اینا میدره دیگه، مردم بهش مال نمیگن، سرمایه نمیگن، مثل حیوانات درنده. چهارم، معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط حرام است، یعنی فقط از کارهای حرام میشه استفاده کرد، مثل اسباب قمار. این ورقه هایی که امروزا خرید و فروش میکنه اسباب قمار، همش معاملاتش حرامه. ورق، این کارهایی که میکنن اینا چون اسباب قماره معاملاتش حرامه. اما اگر چیزی باشه که هم میشه معاملات صحیح کرد توش هم حرام، مثلا کامپیوتره، هم میتونن باش قمار کنن هم میتونن باهاش ضبط برنامه کنن، اون اشکال نداره. نفس خرید و فروشش اشکال نداره، حرام نیست. پنجم، معامله ای که در اون ربا باشد. الحمدلله تو جامعه ایران ما چیزی که اصلا وجود نداره رباست. 90 و چند درصد معاملات رباست. اینو شما بزرگترها دقت داشته باشید، دشمن تشیع و امیرالمومنین، بدون اینکه اسم امیرالمومنین رو ببرم زرنگم، از سه راه امیرالمومنین ما رو خانه نشین کردن امروز، یکی ربا، یکی موسیقی، یکی اختلاط زن و مرد و بی‌حیا کردن دخترها. شنیدم اخیراً یه روحانی معروفی سخنرانی کرده، مفصل چادر رو کوبیده، گفته که گفته چادر، حجاب مطرحه. از نظر شرعی شاید درست باشه، ولی در امروز چادر رو کوبیدن یعنی به بی‌حیایی زنها کمک کردن. و خانمایی که بالا هستی، شما کمک کنین چادر منسوخ نشه. هنوز کامل منسوخ نشده ولی داره منسوخ میشه. ششم، فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که اون مخلوط معلوم نباشه و فروشنده هم به خریدار نگه. مثل روغنی که مثلا روغن حیوانی که با روغن نباتی قاطی کرده، اگه بگه حرام نیست، ولی نگه حرام. شیری که با آب قاطی کرده، عسلی که با مربا قاطی کرده. ببینید، فروختن جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است و فروشنده اون را نمیگوید. کاسبی؟ تو کاسبی؟ مسائل شرعی تو یه خود دقت کن، یه صلوات به روح فقها داشته باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. یه تذکرم میخوام بدم به همه، مخصوصا جوونا. جوونایی که عضو یه کانالی هستن دستشون رو بلند کنن ببینم چند نفر داریم اینجا تو این کانال ها. همه خودتونم میدونید یکی از کارهایی که، نه حالا، از 2 سال پیش که این کانال ها و تلگرام و اینها مد شده، یکی از کارهایی که دشمن دخالت کرده و بچه های ما بدون این که شعور داشته باشن و فهم داشته باشن گول خوردن، اینه که اشکالاتی را که به شیعه کردن، به احکام کردن، تو کانال میزن. وقتی میپرسم چرا اینو تو کانال گذاشتی؟ میگه برای این که همه بدونن اشکالات هست جواب بدن. از شما میپرسم، اشکال یه خطه تو کانال، 2 جمله است، جوابش یه خطه. مثلا میگم یه اشکال میکنه، میگه کی گفته امام زمان وجود داره، اثبات کن، یک جمله است. من جوابشو با یه جمله میتونم بگم، میگم نه خیر هست، یه فوش خاله مادرم بدم بگم هست، درسته؟ درست میشه؟ اینا نقشه است. خراب کردن آقایون و بانوان خیلی راحته. الان این خونه رو یه چکش ورداره، این تو 5 دقیقه دیوارا رو و شیشه رو بشکنه، تو 5 دقیقه. وقتی میخوان اصلاح کنن چقدر طول میکشه؟ یه ماه. دشمن استفاده کرده از این کانال ها و تلگرام ها، اشکالات رو به بچه ها القا میکنه، بچه ها میذارن به عنوان اینکه افراد دیگه هم از این اشکال خبر داشته باشن، اما نمیفهمه که نوعا اشکال میشه. بنده سراغ دارم خیلی ها رو که در اثر این اشکالات نماز رو گذاشتن کنار، دخترها چادرشون رو گذاشتن کنار. چرا؟ چرا نذارن؟ پس چی کار کنن؟ نذارن اگه خودشون اشکال دارن بیان بپرسن حضوری، از متخصص بپرسن. من با این که نه مطلب بلدم نه چیزی میدونم، در حدی که جواب این جوانا رو بدم حاضرم، تلفنم هم همه دارم، هر کس اشکال داره حضوری صحبت کنیم. اولین نوع جواب اشکال حضوریه، دومین نوعش که 10 پله پایین تره کتابه. اون وقت اینا نه به کتاب دسترسی دارن نه بحث حضوری دارن، فقط اشکال میکنن. فکر نمیکنم. چند سالته پسر برادر من؟ من 54 ساله، 55 ساله تو این حرفا هستم. یعنی موقعی که تو 4 ساله بودی 58 ساله پیش بود. من از 56 ساله پیش تا حالا تو جریان اشکالات بودم. الان تو این 2 ساله در اثر این کانال ها اشکالاتی رو وارد کردم، معناشو شنیدم و جوابشم بلدم، اما مونیتورشو، شکلشو، سیستمشو جدید کردم برای اینکه اشکال بیشتر بشه. یعنی دشمن داره کار میکنه. و وقت شما هم تو این کانال ها اینجوری جواب بدید، کسی اشکال کرد بگین حق ندارین شما اشکال تو کانال بذارین، و اینو با قاطعیت بگین. اشکال که میکنم بگین این اشکال دروغه، نسبت دروغ دادی. تو این چند روزه، تو این یه هفته حداقل 7-8 تا به من اشکال گفتم که اصلش دروغه. الکی میگم بهار کجا، بعد میریم ببینیم غلطه یا استفاده غلط میکنن. با جرأت بگین اشکالاتتون تهمت و دروغ، همچین چیزی وجود نداره. اگه راست میگین بیاین حضوری صحبت کنیم، یه کاری کنیم که این اشکال گرفتن تو کانال ها و مطرح کردن تو کانال ها تعطیل بشه. اگر حرفم رو قبول داری و تصمیم گرفتی، به روح امام عسکری علیه السلام صلوات بفرست. عرض کنم که روز یک شنبه شب شهادت امام عسکری علیه السلام، فکر کردم که از امام عسکری یکی دو تا روایت بخونم راجع به امام زمان فرزندش. عرض کنم که ثواب جلسه امشبمون اگر اجازه بدید، غیر از پدر مادرامون و افرادی که به ما حق دینی دارن، تقدیم کنیم به 6 محمد. اگه موافقی یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
3 محمد در قرن 4 و 5 بودن: محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی، محمد ابن بابوی قمی شیخ صدوق که در شهر ماست، و محمد ابن حسن توسی که 2 کتاب از 4 کتاب مال اونه که در مشهدن، و 3 محمد که محمدون ثلاث اخر میگن، قرن 11 و 12، محمد ابن محسن فیض کاشانی که مدفون در کاشانه، محمد ابن حر عاملی که مدفون در مشهده، محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی که مدفون در اصفهانه. اینا 3 محمد اخر است. این کتابی که از روش روایت میخونم یکی از محمدون ثلاث اوله، یعنی شیخ صدوق. این کتاب مال شیخ صدوقه. 381 ایشون به رحمت خدا رفته، یعنی اواخر قرن 4. 329 غیبت کبرا شروع شده، یه مقدار از غیبت صغرا رو درک کرد، یه مقدار از غیبت کبرا. 381 77-78 سالش بود. خب یه کتابی نوشته که در این 1100 سال دومی نداره. ابتکارش اینه، اومده راجع به امام زمان کی؟ 1100 سال پیش. نه کامپیوتر بوده، نه فهرست نویسی بوده. بسیاری از نسخه ها هم از ترس پادشاهان مکتب خلفا و عمر هم بوده و قابل دسترسی نبوده. اومده در این قطر حدیث جمع کرده راجع به امام زمان. اون وقت از نظر نوشتن سیستم و سیستماتیک و فهرست نویسی و فصل بندی به صورت کاملا هرمی پیش رفته. کی؟ 1100 سال پیش. خیلی عجیبه. چیکار کرده؟ اومده راجع به امام زمان اولا احادیث رو از معتبرترین راوی ها که همه شد دونه دونه اسمشون برده گفته، همه احادیث رو رسونده به معصوم با راویان. بعد کاری که کرده که مراجعه مثل آسون باشه اینه، عرض کنم که اومده ایشون اول گفته من چرا این کتاب رو نوشتم، بگم یه تکراریه، بلدی؟ چه این کتاب تو بلدی؟ تو بلدی؟ خب سه نفر کافی هم. ایشون در ری زندگی میکردن دیگه، الان هم قبرشون در ریه. میاد میره زیارت امام رضا علیه السلام، خیلی به امام رضا ارادت داشته، مکه هم رفته، کربلا هم رفته، میاد میره زیارت امام رضا. در راه در برگشتن و رفتن یه مدتی مهمون میشه توی نیشابور. تواریخ نوشتن اون زمان نیشابور 1,000,000 جمعیت داشته. مدت در نیشابور میمونه. نیشابور یکی از شهرهای بزرگ اون موقع ایران بوده و متکلمین سنی و شیعه خیلی بودن. از شهرهای مرکزی بوده که خیلی رفت آمد میکردن. مشهد خبری نبوده، یه شهر کوچیکی بوده، مرو، توس. ایشون مدت اونجا میمونه، متکلمین سنی اونجا میان سراغش، بحث و گفتگو، و علمای اسلام هم شیعه هم میان، چون شیخ صدقو میشناختن، ازش باید یاد بگیرن، نقل کنن و اشکالاتشون رو بپرسن، ایشون اشکال جواب میده. یکی از علمای بزرگ که در بخارا بوده تحت تأثیر اشکالات سنی قرار گرفته، وقتی فهمیده شیخ صدوق اومده اینجا در نیشابور، مفصل با شیخ صدوق صحبت کرده، جوابشو داده. بعد ایشون برگشته رفته ری. در همین نیشابور یا در ری، حالا اینو الان یادم رفت، عرض کنم خدمت شما که در یک عالمی که خودش میگه که به صورت در عالم بین خواب و بیداری، ولی در چیز در همین نیشابور، در یه عالمی میگه عالم خواب و بیداری، ولی اینو میگن علما مکاشفه. خدمت امام زمان علیه السلام میرسه در مکه، حضرت میفرمایند که محمد چرا درباره غیبت ما کتاب نمینویسی؟ عرض میکنه آقا تو کتابای خودم خیلی راجع به غیبت شما نوشتم. میفرماید نه، ما به شما میگیم که کتابی اختصاصی برای ما بنویس. اجازه بدید اینو بخونم دیگه، نداره که، حتما باید طبق اونی که تو میخوای منبر برم. گرو بابات صلوات الله سلام علیه و محمد. دقت کنید، میگه که برای یک دانشمندی که از اهل فضل بود و خیلی وقتا دلم می‌خواست ببینمش، وقتی دیدم شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن قمی، عرض کنم که پدرم ازش روایت می‌کرد و در افراد دیگه اومدن، و موقعی که من ایشونو دیدم، دیدم که خیلی اشکالات رو که در جامعه وارد شده درباره امام زمان علیه السلام باعث شک عده‌ای از علما شده به خاطر طول غیبت و انقطاع اخبارش. برای او فصولی رو گفتم و روایاتی را در غیبت حضرت از پیغمبر و ائمه گفتم. اون عالم آرام شد و قانع شد و از قلبش ریب‌ها برطرف شد و همه اینایی که گفتم قشنگ شنید و تسلیم شد. از من گفتش که پرسید، گفتش که شما کتابی در این معنا نداری؟ گفتم که نمیشه بنویسی؟ گفتم اگر بشه انشالله برم در وطنم در ری، همین تهران، همین شاه عبدالعظیم موجود، برم خدا فرصت بده می نویسم. میگه فبینا انا ذات لیلت افکر فی ما خلفت و ورائی من اهل و ولد و اخوان و نعمت. در نیشابور که بودم همجوری فکر میکردم که مدتی از زن و بچه‌ام دورم، اومدم زیارت امام رضا و برگشتم نیشابور و تو نیشابور هستم و برادرانم مثلا نعمتایی که اونجا دارم. از غلبنی ان نوم، خواب بر من غلبه کرد. فرأیتو که انی به مکه، دیدم در مکه است. اطوف و حول بیت الله الحرام و انا فی الشوط السابع عند الحجر الاسود، دیدم که طواف هفتم هستم، پیش حجر الاسود هستم. خدا قسمتتون کنه. استلمه و اقبله و اقول، استلام حجر میکنم، دست میزنم و میبوسم حجر الاسود رو، و این جمله رو که اونجا مستحب بگیم، خدا قسمتتون کنه، میگم. چی میگم؟ میگم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات. این مستحب اونجا بگیم، یعنی به حجر الاسود میگم که امانتمو ادا کردم، به عهدم وفا کردم، تو سنگ حجر الاسود شهادت بده که من امانتمو ادا کردم، یعنی هفت دور طوافمو کردم. ارا مولانا که لقب قائم علیه السلام داره، نمیخواد پاشین، دوباره پاشدین. صاحب از زمان واقفن به باب الکعبه، دیدم مولایم حضرت صاحب از زمان دم در کعبه استاده، چون در به حجر الاسود خیلی نزدیکه دیگه، دیدم دم در کعبه وایستاده. ادنو منها علا شغل قلبن و تقسم فکرن، با ناراحتی و اضطراب نزدیک حضرت شدم. فعلم علیه السلام ما فی نفسی به تفرسی فی وجهی، حضرت به صورت من که نگاه کردم فهمیدن که من تو فکر هستم، یه قصه دارم. فسلمت علیه فرد علیه السلام، خوش به حالت. این کی میگه اینو؟ شیخ صدوق میگه ها. من روزخون دونپایه زیر صفر نمیگم که دکون باز کنم، اونم تو کتابش می‌نویسه. میگه که سلام کردم بر حضرت، حضرت جواب سلام داد. ثم قال لی، سپس به من فرمود، لما لا تصنف کتابا فی الغیبه حتی تکفی ما قد همک. میگه من قصه اینو داشتم که این اشکالات رو چکار کنم، علما تحت تأثیر قرار گرفتن، شیعیان تحت تأثیر اشکالات غیبت قرار گرفتن، چکار کنم؟ حضرت فرمود چرا کتابی در غیبت نمی نویسی که این ناراحتی که داری برات کفایت کنه و جواب مردم رو بدی؟ فقلت له یا ابن رسول الله قد صنفت فی الغیبت اشیاء. گفتم ای فرزند رسول خدا، درباره غیبت خیلی چیزا نوشتم، کتابای متفرق، تو نوع کتاباش راجب غیبت نوشته. فقال لیس علی ذلک السبیل، اینو نمیگم. آمرک، آمریکا یعنی چی؟ یعنی فرمان میدم به تو. ان تو سنفه الان کتابن فی الغیبه، به تو امر میکنم کتاب در غیبت بنویسی. وذکر فیه غیبات الانبیاء علیهم السلام، غیبت انبیاء رو در کتابت بیار. ثم مزا صلوات الله علیه، حضرت اینو گفت و رفت. فانتبهت فزعا الی الدعاء والبکاء والبس والشکوا الی وقت طلوع الفجر، قبل از طلوع فجر بود، خوابهای صحیح نوعا قبل از طلوع فجر. میگه بیدار شدم، متنبه شدم قبل از طلوع فجر با دعا و گریه و شکوا. فلما اصبحت، موقعی که صبح شد، نمازم خوندم و صبح شد، ابتدأت فی تألیف هذا الکتاب، این کتاب را که الان چند صفحه هست عرض کنم که دو جلده، حدود 700 صفحه است، 686 صفحه، 700 صفحه. شروع کردم در تألیف این کتاب ممتثلا لامر ولی الله. بچه ها گاهی یک کار کوچولو بکنید به عنوان امتثال امر امیرالمومنین امام زمان، ببینید چه میبینید. شروع کردم به عنوان امتثال امر ولی الله و حجته، مستعینا بالله و متوکلن علیه و مستغفرن من تقصیر. اگر سال آخر عمرش نوشته باشه 381، الان 1439. چند سال میشه؟ 1100 خورده ای. هنوز دوم این کتاب آقایون و بانوان نیامد. اون وقت ایشون اول شروع کرده الخلیفه قبل الخلیقه، این فصل اولش، یعنی خدا برای خودش نماینده در زمان آفریده در زمین قبل از خلقت، الخلیفه قبل الخلیقه. بعد وجوب طاعت خلیفه، همونطوری روایات آورده کسی غیر از خدا خلیفه نمیتونه انتخاب کنه، لزوم وجود خلیفه، وجوب عصمت امام، همینطوری مطالب رو گفته، اشکالاتی رو که هست برطرف کرده. بعد شباهت انبیا با ائمه رو گفته، جواب اعتراضات دشمن گفته، جوابهای ابن قبه از ابن بشار. ابن قبه خیلی معروفه، یه متکلم بوده، خیلی اشکالات داشته، از قول اون گفته. تمام اشکالات امامت رو گفته، شبهات مختلف زیدیه رو آورده که اونا زیدیه چهار امامی هستن، شیش امامی هستن. بعد استدلال کرده بر لزوم وجود امام زمان از اطرت و اینکه زمین رو پر از عدل و داد میکنه. جواب شبهه اعتراض زیدیه رو داده مفصل، جواب نوبختی رو داده از شبهات مخالفین، و همینطوری تا عرض کنم که مقدار زیادی رسیده به غیبت انبیا. دونه دونه ابراهیم خلیل موسی کلیم، حضرت عیسی و پیغمبران دیگری که غیبت داشتن، اون غیبت ها رو گفته اینا رو اول. بعد اومده در اثبات غیبت امام زمان و اختصاصات غیبت امام زمان شروع کرده از اول. اولین بابی که در این باره شروع کرده که باب 24 میشه، یعنی تا باب 23 راجع به غیبت انبیا صحبت کرده، از باب 24 شروع کرده 23. نص الله تبارک و تعالی علی القائم علیه السلام و اینکه 12 امام، یعنی آیات قرآن درباره غیبت موزمان علیه السلام. اول نص خدا رو آورده، بعد تصریحات پیغمبر رو آورده در وجود قائم علیه السلام، بعد از اون که مفصله خبرهای امیرالمؤمنین رو آورده درباره غیبت، خبرهای حضرت زهرا رو آورده که از جمله لوح جابر یا لوح فاطمه است آورده، تمام اینا رو با سند آورده. بعد خبرهایی از امام حسن آورده، امام حسین آورده. من خودم یکی از کتابهایی که بسیار مراجعه میکنم این کتابه، اینقدر مراجعه کردم که این کتاب جلدش اینا چیز شده، دادم صحافی جدید کردن چند ساله. هر وقتم در هر وفاتی و تولدی از ائمه میخوام پیدا کنم که از اون امام راجع به امام زمان بخونم، یک دقیقه. اصلا یادم نبود که امروز جمعه است، پیر شدم، یه خورده مریضم هستم. یهو عصر غروب که اومدم پایین گفتم اه امشب شب شنبه است، تا گفتم شب شنبه، گفتم خیلی خوب کمال الدین که هست، دو سه تا ورق زدم، قسمت حضرت عسکری علیه السلام اومد که چقدر حضرت عسکری روایت مفصل داره. یه صلوات خواهد چند سال پیشم یه توفیق خدا به من داد، حدود 10 سال پیش خلاصه ای از کتاب کمال الدین رو در قطع بزرگ بسیار فانتزی 1000 تا چاپ کردم. خیلی چیز یادگاریه که تموم شد، الان نمونه هاشو دارم. احادیث فوق العاده ای حضرت فرمودن، یه دونه حدیث رو شروع میکنم، یه کمی مفصله. این چاپی که در سال عرض کنم خدمت شما که 90 چاپ شده، 1390 هجری، یعنی 10 سال و 39 سال، 49 سال پیش چاپ شده، این همون موقع من خریدم. از این چاپ که دو جلدش در یه جلده، صفحه عرض کنم خدمت شما که جلد دو صفحه 384 حدیث 1، ما روی عن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام من وقوع الغیبه به ابنه القائم علیه السلام و انه الثانی عشر من الائمه علیه السلام. دیگه من به اصطلاح راویا رو حذف میکنم، ایشون 3-4 تا از راویا نقل کرده، از احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری که این امام حسن رو دیده، این آقا و ایشون با 3 واسطه از امام حسن داره نقل میکنه، با 4 واسطه، خیلی ارزشمنده. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، تمام کسانی که راجع به بهار میگن احادیثش ضعیفه و خودش گفته که احادیث من ضعیفه، یا راجع به این کتب اربعه و این کتاب ها میگن، بدونید دروغ میبندن، مدرک ندارم. من مقدمه بهار رو جمله به جمله خوندم، برای بچه هم درس دادم و ترجمه کردم. تمام این حرفایی که راجع به مجلسی میگن دروغه، فقط برای اینکه حدیث شیعه رو خراب کنن، چون اصلا شیعه یعنی حدیث، چون پیغمبر گفته چی؟ انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی. اینا برای اینکه عترت رو حذف کنن حدیث رو خراب میکنن. حتی متخصصین قرآن و حدیث بعضی وقت تو دانشکده ها این دروغ ها رو میبندن، اصلا مدرک ندارن. شما قاطع بگین دروغه، با من روبرو کنید. حتی اخیراً چند تا از نویسندگان یک کمی معروف که اسم نمیبرم آوردن که ایشون گفته مجلسی خودش گفته که این احادیث من چنان چنان. گفتم کجا گفته؟ نشون بدن. چرا جمله رو نیورده؟ دروغه، 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 دروغ میبندن برای اینکه حدیث رو خراب کنن. نمیخوام بگم احادیث همه در یه سطح ها، سطح های احادیث مختلفه، صحیح داره، موثق داره، حسن داره، ضعیف هم داره، ولی اینجوری میخوام بگم اگر احادیث ضعیف و بهار رو که 110 جلده بخوایم بشمریم، به 1/3 یک جلد هم نمیرسه. چی گفتم؟ 1/3 یک جلد از 110 تا. لذا وقت تازه مرحوم مجلسی گفته اگر من حدیثی را هم از وقت دو تا مقدمه نوشته، یه مقدمه در باره اینکه احادیث رو دونه دونه فیلتراش کردم، یه مقدمه نوشته در توثیق مصادر، یعنی ریفرنس هایی که ازش نقل کردم چقدر مهمه، این جمله رو گفته، گفته اگر از کتاب های غیر معتبر نقل کردم، حدیثی رو نقل کردم که تو کتاب های معتبر عیدش هست. چی میگین شما؟ تمام اینایی که روشن فکر حتی آخونداشون نسبت میدن دروغه. قاطع من وایستادم اینجا زندم، هر کی گفت بگیم بیان صحبت کن. ایشون میگن که احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری میگه وارد شدم بر خدمت علی ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام، وارد شدم بر حضرت عسکری، کنیهشون ابو محمده، ولی ما حق نداریم اسم خاص حضرت رو به عنوان اسم خاص بگیم. لذا مثلا کلینی اینا وقتی اسم خاص حضرتون بردن میمه میمدال نوشتن، دقت کنید، با لقب میگیم مهدی علیه السلام، حضرت حجت، ابا صالح، از این حرف. میگه وارد شدم بر خدمت، عرض کنم که احمد ابن اسحاق میگه وارد شدم خدمت ابی محمد حسن ابن علی علیه السلام و انا اريد ان اساله عن الخلف من بعده، نیت کرده بودم که بگم جانشین شما کیه، چون خب اینا شنیده بودن که جانشینان پیغمبر 12 نفر هستن، ایشون 11 همیه. فقال لی مبتدعن، یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه من سوال کنم حضرت ابتدا به سخن کردم، نذاشتم من سوال کنم. فقال لی مبتدعن، یعنی حضرت شروع کردم به جواب. یا احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی لم یخلل الارض منذ خلق آدم علیه السلام، از موقعی که خدا آدم را خلق کرده زمین را خالی نگذاشته، ولا یخلیها و خالی نمیگذارد، الا ان تقوم الساعه من حجة لله علی خلقه. احمد ابن اسحاق، خدا از موقع خلق آدم این کارو نکرده، تا قیامت هم این کارو نخواهد کرد که زمین را خالی بذاره از وجود حجت الهی، حجت خدا. بهی یدفع البلاء عن اهل الارض، احمد ابن اسحاق، خدا زمین را از خلق آدم به بعد و تا روز قیامت خالی از حجت نمی گذارد که به واسطه او دفع بلا می کند زمین، یعنی امام زمان علیه السلام الان روی زمین زندگی میکنن، دفع بلای عمومی از زمین میکنن. چند نفرتون کربلا بودین امسال؟ ماشاءالله ماشاءالله. میدونی چی گفتم من؟ اینو یادت باشه، گفتم که اگر یه دونه شیشه اتکلون، حالا من اتکلون ها رو که نمیشناسم، مثل شما کارتیر، دیورسنس، فندی، دیویدوف، هوگو بوس، اگه یه دونه از اینها رو در یه خونه بزرگ بزنن، پیف پیف کنن، تا مدتا خونه معطره. درست میگم آقا پسر؟ تا خونه مدتا معطر. من گاهی مثلا یه کسی، من که اینا رو بلد نیستم، یه مثلا پیف پیفی میارن از فرانسه، از ایتالیا، از امریکا، از لندن، یه دفعه عطر میزن، تا چند روز افراد به من میگن چه بوی خوبی میدی، چی زدی؟ میگم والله من بلد نیستم، شاید فندی باشه، شاید کارتیر باشه، شاید دیورسنس فرانسه باشه، شاید گرلن باشه که مال رئیس جمهور است. عطر بوش میمونه. خب چند نفر تو کربلا امسال رفتن بگو اینا؟
30 میلیون.
30 میلیون نفر صدها بار گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، و صدها میلیون در کره زمین گفتن، فضای جهان معطر شده به عطر نام امام حسین علیه السلام، قوغا شده. اینو غروب اربعین گفتن تو جلسه عمومی، قدر بدونید. الان هم احساس میکن اینا بی خوده. یکی از مراجع تقلیدتون سالهاست از دنیا رفته، یه فتوا داده، فتوا رو اسم گذاشته، چون شما برند شناسین، برند کردیم فتوا رو، اسمش گذاشته ریلیتیویتی، یعنی نسبیت. آلبرت اینشتین این فرضیه نسبیت رو گفته، گفته اگر یه دونه شمع در 7 اقلیم روشن کنن، دیگه ما تاریکی مطلق نداریم. اون وقت در این اقلیم 30 میلیون تو کربلا، میلیون ها جاهای دیگه کره زمین، با گریه، با خلوص، یواشکی، بلند گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. اثر نکرده؟ هنوز ما تو فضای معنوی اون گفته ها هستیم. از بچه 2 ساله گفته تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله، از معلول آدم ها گفتن تا کسانی که می دویدن. اثر نداره؟ بنابرای فرضیه آیت الله آلبرت اینشتین، یه فرضیه نه، یه اصل داره قرآن، کوچکتر از شم گفته، اسم ذره رو گفته، فمن یعمل مثقال ذره. یعنی چی در جمع فارسیش؟ یعنی به اندازه سنگینی ذره. ذره یعنی کوچکترین موجود. امروز کوچکترین موجود نوترونه، الکترونه. اگر به اندازه ذره کسی عمل خیر انجام بده یا شر، اثرشو میبینی. قرآن گفته 1400 سال پیش. وقت این همه افراد با وضو، با خلوص، تو پیاده روها، تو حرمها گفتن ببخشی. الان من اینجا که نشستم امسال با این جمعیت، همه کره زمین حرم میدونم با این کار، برای اینکه این بوی عطر السلام علی الحسین، افراد مریض، افراد سالم، افراد جوان، حتی افراد غیر مسلمان موکبایی داشتن، اینا گفتن السلام علی الحسین، بی خود شده. نه، پخش، از این فضا استفاده کنیم. امروز روز جمعه است، با بابایی صحبت کنیم. خیلی باباییمون مهربونه، بگیم بابایی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین.